بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساء العالم أربعة مريم وآسية وخديجة وفاطمة عليها السلام وفي بعض الروايات وفاطمة أفضلهن. شبهای ماه مبارک رمضان هست، شبهای عزیزی است. ساعاته افضل الساعات، ایامه افضل الایام، و لیالیه افضل اللیالی. شبهای ماه مبارک رمضان هم بهترین شب هاست. از روایات استفاده می شود که کتب آسمانی مثل صحف ابراهیم، مثل تورات حضرت موسی، انجیل حضرت عیسی سلام الله علیه ما در این ماه نازل شده. شاید امروز که روز ششم ماه بود و گذشت، روز نزول تورات هست. و قرآن که آخرین کتاب و آخرین هدیه الهی به تمام امت هاست، ذکر است، نور است، کتاب هدایت است، در شب قدر در این ماه نازل شده. بنابراین هم روزها و هم شبها بهترین روزها و شبهاست. و روز دهم این ماه حسب اون چه که در روایات آمده روز ارتحال بانوی بزرگ اسلام ام الائمه همسر رسول خدا ام فاطمه زهرا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. نظام می طلبد که یک جلسه رو راجع به شخصیت این بانوی بزرگوار که حق بزرگی داره بر همه مسلمان ها اختصاص داده بشه به ایشون، خصوصا دستهای معاندی که تلاش میکردن کاری بکنن برخی دیگران رو بر حضرت خدیجه سلام الله علیها مقدم بکنن، تلاش میشد در این رابطه. مثلا شما روایات رو اگر ملاحظه بفرمایید، یه تلاشی که صورت گرفته و این روایات جعلی و ساختگی رو اینها درست کردن در رابطه با عایشه همسر رسول خدا، یک فضائلی رو درست کردن که این فضائل به مصالب بیشتر شبیه از فضائله. مثل این که مثلا ایشون وقتی همسر رسول خدا شده یک دختری بوده، مثلا هنوز ازدواج نکرده بوده، میخوان بگوین که مثلا حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده، دو تا شوهر داشته مثلا، یا اینکه بنی امیه خیلی تلاش کردن از عایشه یک چهره عالمه و محدثه بسازن، خیلی تلاش کرده تحت عنوان راویت الاسلام. هدف این بود که اهل بیت رو کمرنگ کنن. مثلا حالا یه نمونه رو من عرض بکنم، خوب عزیزان روش عنایت کنه. در طبقات و جای دیگه هست که عایشه میگوید پیغمبر خدا از دنیا رفت، سرش تو سینه من بود. درست؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 201 نهج البلاغه است، من اگه اشتباه نکنم از رقم، اونجا کنار قبر رسول خدا به رسول خدا عرض میکند که یا رسول الله، روح مقدس شما از پیکرتون جدا شد و سر مبارک شما تو سینه من بود. خب این که نمیشه، بالاخره یکی از این دوتا نقل ها درست نیست، یا اون نقل یا این نقل. از اون جایی که امیرالمؤمنین با حق و حقم با امیرالمؤمنین حدیث صحیحی است، معلوم میشه اون ساختگی است، او درست کرده. برای این که این شخص خودش رو به پیامبر خیلی نزدیک جلوه بده، که رسول خدا از دنیا رفت سر مبارکش تو سینه من بود. حالا ابن ابوالحدید ذیل همین خطبه 201 آمده خواسته جمع بکنه، ای کاش این جمع رو نمی کرد. می گوید که در اون عصر زنها می آمدن تو مردها، می آمدند، این طوری بوده تو خانه پیغمبر، هم این طوری بوده. ممکنه که اون ساعت آخر مثلا سر پیغمبر هم توی سینه ما امیرالمومنین باشه و هم مثلا لحظه آخر عایشه هم سر پیغمبر رو تو دامن گرفته. چجوری میشه آخه این جمع اصلا قابل جمعه؟ میشه اینو جمع کرد؟ نمیشه. میخوام عرض بکنم که این طور مسائل برای اینکه یک کسی رو بزرگ بکنن، علم بکنن در برابر امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. من اخیرا دیدم یکی از این آیون لبنانی های کتابی نوشته راجع به عایشه، صدیقه ابنت الصدیق. این لقبی که مال حضرت زهرا سلام الله علیها، این رو دزدیدن گذاشتن روی عایشه. کما اینکه صدیق رو، صدیق و فاروق هر دو این لقب امیرالمؤمنینه. فاروق بین حق و باطل، صدیق هم هست چون اول من آمن به رسول الله. حدیثشو من بخونم، ملاحظه فرمایید، حدیثشو مرحوم صدوق در امالی نقل کرده. پیغمبر خدا میفرماید که لکل امت صدیق و فاروق، صدیق ها ذهل امه و فاروق ها علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. و هو سفینه نجاتها و باب حتتها و شمعونها و یوشعها و ذو قرنیها. پیغمبر راجبه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن. و این یه چیز بعیدی نیست. به هر حال در گذشته وقتی میخواستن یک کسی رو بزرگ بکنن، یک جریانی رو بهش بها بدن، یه عده بودن اینا کارشون همین بود که حدیث جعل کنن و حدیث بسازن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای امینی رو، صاحب القدیر رو، تو جلد پنجم القدیر یه فصلی داره راجع به احادیث موضوعه، احادیث ساختگی، احادیث که ساخته شد، و بعد نقل میکنه یه افراد رو ذکر میکنه که اینا کارشون این بوده که حدیث میساختن، حدیث درست میکردن. یه چیزی به نظرشون در میامده که باید اینو بزرگش بکنن، بلافاصله براش حدیث درست میکردن، حدیث جعل میکردن. بگذاریم. راجع به شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها، اونا گفتاره به اصطلاح اونا روایته، اما راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها درایته در حقیقت. یکی راجع به سال ازدواج ایشون هست با رسول خدا. ازدواج حضرت خدیجه با رسول خدا که در سن 25 سالگی پیامبر این ازدواج صورت گرفته، رسول خدا 25 ساله بودن این ازدواج صورت گرفته، این همین طوری نبوده. از روایات عامه و خاصه استفاده میشه بعد از آنی که ایشون رسول خدا رو به عنوان کسی که اموالش رو در اختیار ایشون گذاشت که پیامبر یه سفری بکند به شامات اون روز و اموالی رو اونجا بفروشن، اموالی رو بخرن بیاورن، وقتی غلام ایشون گزارش کرد، مسائلی رو گفت، مثلا از جمله مسائلی که ایشون برای خدیجه گزارش کرد گفت این بود که وجود مقدس پیغمبر اکرم اگه جنسی رو میخواست بفروشه یا جنسی رو میخواست در غزه خریداری بکنه، اگر اون فروشنده یا اون خریدار اگر به بت‌ها سوگند میخورد معامله نمیکرد با ایشون. یکی از خبرهایی که میسره داده به خدیجه این بوده. یا اون جریان راهبی که بین راه پیغمبر رو دید و مطالبی رو گفت، اینا رو گزارش کرد. این باعث اشتیاق حضرت خدیجه به این ازدواج شد، اشتیاق پیدا کرد به این ازدواج. عمار ابن یاسر، این انسان مؤمن معتقدی که به تعبیر رسول خدا مولع من قرنهی الى قدمهی ایمانا، راجع به عمار پیغمبر یعنی چی تعبیر رو دارن، ایشون میگوید که ازدواج حضرت خدیجه با پیغمبر رو من واسطه بودم، چون عمار از نظر سن خودش میگفت من قریب السن هستم با رسول خدا و قبل از اسلام این ارتباط بوده بین عمار. میگوید من یک روزی با رسول خدا میامدیم تو قسمت صفا و مروه که اون روز کوه بوده، این امکانات این روزی نبوده، دیدم که خدیجه با خواهرش حاله اینها دارن میان. بعد از اون ماجرای مسافرت به غزه پیامبر دیدم که حاله منو صدا زد، خواهر حضرت خدیجه منو صدا زد، رفتم گفت این رفیقت نمیخواد ازدواج بکنه، خواهر من آماده برای ازدواج با ایشونه. یعنی پیشنهاد رو عمار میگه من واسطه بودم. و وقتی این رو به پیامبر اطلاع دادم، رسول خدا اعلام آمادگی کردن و حضرت ابو طالب سلام الله علیه آمدند و اون خطبه رو ایراد کردند. و حالا یا پدر حضرت خدیجه بوده یا عموی خدیجه بوده یا ورقه ابن نوفل، این ورقه یا عموی خدیجه است یا پسر عموی خدیجه است، اینا که عرض میکنم به این تردیدها، این تردیدها تو تاریخه. حالا یا ازدواج صورت، و عجیب این است که شما تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، حضرت خدیجه سلام الله علیها از پشت پرده گفت مهر رو من خودم میپردازم، اشتیاق به این ازدواج، گفت مهر رو من خودم میپردازم. که بعضیا تعجب کردن گفتن مگه میشه آخه مهر رو باید مرد بپردازه؟ و حضرت ابو طالب سلام الله علیه فرمودن که میدونید پسر برادر من چه کسی هست؟ علی ای حال این ازدواج در 25 سالگی رسول خدا اتفاق افتاده، منتها سن حضرت خدیجه چقدر بوده؟ هنگام ازدواج. دو تا یا سه تا قول هست، من دو تا سه تا قول رو عرض میکنم. یک قول که مشهورم هست سر السنه است، این است که سن حضرت خدیجه هنگام ازدواج با پیغمبر 40 ساله بوده، یعنی ایشون 40 سالش بوده حضرت خدیجه و پیغمبر خدا 25 سالش بوده. این قول رو حاکم نیشابوری در مستدرک میگوید قول نادر یا قول نظر، ولو شهرت پیدا کرده، اما یه قول نادری هست. واقعا هم همینطوره، رو شواهد و قرائن استفاده میشه قول نادری. و خود ایشون اختیار میکند که سن حضرت خدیجه سلام الله علیها هنگام ازدواج با رسول خدا ظاهرا 26 سال بوده، یعنی 1 سال تفاوت سنی با پیغمبر خدا داشته. این قول قول نادری هست. و شاهد دیگری که بر این امر که 40 ساله نبوده حضرت خدیجه و به اصطلاح سن ایشون همین قریب بوده با رسول خدا، با 1 سال یا 2 سال تفاوت، این کتاب اقاصه یا استقاصه عرض می شود که مال نوه امام جواد علیه السلامه. کتاب اقاصه یا استقاصه، این که بنده عرض میکنم اقاصه یا استقاصه به هر دو اسم آمده، یک کتاب مختصری هست این کتاب. خدا رحمت کنه آقای، عرض میشود که صاحب این کتاب از صحیح من سیرت النبی رو ایشون نوعا از همین کتاب نقل میکنه. ایشون نقل میکند که حضرت خدیجه سلام الله علیها سنش همین مقدار بوده، یعنی 26 سال بوده، و ایشون ازدواج با کسی نکرده بوده، یعنی وقتی به ازدواج رسول خدا در آمده هنوز شوهر انتخاب نکرده بوده و شوهر اول و آخر ایشون حضرت رسوله. ولو حالا بعضی ها نوشتن که یک شوهری قبلا ایشون کرده به نام ابو حاله عتیق، بعدم به شوهری کرده به نام ابو حاله شوهر سومش پیغمبر اکرمه، ولی ایشون میگه نه اینطوری نیست و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، به هر حال اینها بهتر میدونستن مسائل رو. اینم یه نکته راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها. یک نکته دیگری راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها اون این است که ایشون مورد اتفاقه که عرض میکنم، اتفاق من العامه والخاصه، هی اول من آمن به رسول الله من النساء، یعنی به مجردی که رسول خدا از حرا برگشتند و وارد شدند، اول کسی که تصدیق کرد پیغمبر خدا رو به رسالت حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب این سابقه خیلی مهمه. اون وقت ایشون رو یه عده بیان بگذارن کنار سایر ازواج رسول خدا یا اونا رو برتر از حضرت خدیجه بدونه، این خیلی واقعا بی انصافی است. ما هم که امروز بعد از گذشته 14 قرن و اندی نگاه به قضیه میکنیم، نمیشه اینو قبول کرد. آخه چطور انسان قبول بکنه یک کسی که اول من آمن به رسول الله هست، یک فرزندان پیامبر مال ایشونه، جز ام الائمه است، ام فاطمه زهرا است. لذا وقتی باز این نکته، گاهی میشد خدمت پیامبر رسول خدا از خدیجه یاد می کرد و عایشه می گوید که من این غیرتم به جوش آمد یه وقتی به رسول خدا عرض کردم، هیا امراتون کبیره، زنی بود از دنیا رفت، حالا ما زنهای جوان مال شما. فرمود و این مثل خدیجه، این مثل خدیجه، صدقتنی صدقتنی هین کذبنی الناس. او منو تصدیق کرد وقتی که دیگران منو تکذیبم کرده. و وازرتنی به مالها، منو کمک کرد این ایامی که، حالا باز یه نکته اینجا، این ازواج رسول خدا مستحضری تا حضرت خدیجه حیات داشتن، حضرت رسول هیچ زنی رو انتخاب نکرد، اختیار نکرد هیچ زنی رو. این ازواج رسول خدا مال مدینه هستن، مال 8 سالی که مثلا عایشه سال دوم هجرت آمده خدمت پیغمبر، 8 سال خدمت پیغمبر. حضرت خدیجه نزدیک 30 سال با رسول خدا زندگی کرده، نزدیک 30 سال. یعنی پیغمبر خدا 23 ساله بود، 25 ساله بوده، تا سال دهم هجرت که ایشون از دنیا رفته، سال دهم بعثت، سال دهم بعثت ایشون در مکه از دنیا رفته، 25 سال با پیغمبر زندگی کرده، 26 سال با رسول خدا زندگی کرده. اون را یک کسی که 8 سال با پیغمبر بوده، ایشون 25 سال 26 سال با رسول خدا بوده. عجیب اینه که دوران سختی های اسلام در کنار رسول خدا بوده. این ایامی که پیغمبر خدا در شعب بودن، حضرت خدیجه تو شعب بوده، کجا اونها دیگر این سختی ها رو مشاهده کردن؟ و شعبی که گاهی صدای بچه های بنی هاشم از گرسنگی بلند می شد و ایشون تمام اموالش رو در راه پیغمبر خدا و در راه اسلام در حقیقت داد. روایت دارد که گاهی یک پیرزنی بود مدینه، عایشه نقل میکنه، یه پیرزنی بود گاهی میامد منزل ما خدمت پیغمبر، پیغمبر خیلی احترام میکرد یه پیرزنی. من به رسول خدا عرض کردم که آخه این پیرزن شما برای چی اینطور احترام میکنید؟ فرمود این از اصدقاء حضرت خدیجه است. پیغمبر خدا اینطور عنایت داشتن بعضی. و گاهی قربانی میکردن و گوشت اون قربانی رو برای حضرت خدیجه میدادن. بعد از گاهی گریه میکرد پیغمبر وقتی یاد حضرت خدیجه میکرد. مضافاً بر همه اینها، حالا من این عرض میکنم، این روایت رو من از حافظم استفاده کنم، این قرطبی در این تفسیر آیات الاحکامش، قرطبی تفسیری داره تفسیر آیات الاحکام، در آخر سوره مبارکه تحریم، ضرب الله مثلا، خدا مثال میزنه، امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا، اون دو تا زن، دو تا زنم مثال میزنه، یکی حضرت مریم، یکی هم حضرت آسیه است. بعد ایشون چند تا روایت اونجا نقل کرده، چند تا دو... یکی از اون روایت ها این هست، تعبیر اینه، سیدات و نساء العالم اربعه، سیدات و نساء العالم، یا خیر و نساء العالم اربعه، یکی از اونها حضرت خدیجه است. خب این حدیث که پیامبر عدد ذکر کردن، ما بیایم ایشون رو کنار بگذاریم و یک حدیثی که حالا این حدیث هم نمیدونم من عرض بکنم راجع به عایشه از پیغمبر خدا نقل شده که عایشه عرض می شود که مسئلش مسئله همون ترید هست، تریده که یه همچی تعبیری راجع به عایشه نقل کرده پیغمبر خدا، اگه درست باشه، و اونم اصلا معلوم نیست این اصلا فضیلته یا رذیلته، من نمیدونم. مسئله عایشه نسبت به سایر زنها مثل ترید هست در میان طعام ها، نمیدونم، ترید همین آبگوشتیه که میگن ترید میکنن توش، ظاهرا این هست. اون وقت یه نکته مهم دیگری که من اینم عرض کنم و رفع تصدیق کنم، آقا عایشه کسی است که بعد از رسول خدا اون فتنه ها رو به پا کرده، جنگ جمل رو به وجود آورده، اون همه انسان ها کشته شدن، ایام من للمؤمنین اساعت به بنیها ففرغت هم سواها. کدوم مادری با فرزندانش این کارو میکنه که عایشه با مؤمنین تو جمل کرده، که خودش گاهی وقتی یاد جمل میکرد میگفت که لیتنی کنت نسیا منسیا. و اینو بگذاریم کنار، حضرت خدیجه، مقایسه با حضرت خدیجه بکنی، خدیجه و عینه مثل خدیجه پیغمبر خدا فرمود. لذا در روایت هست وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت، نزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نزل فی قبرها، خود پیامبر رفتن تو قبر حضرت خدیجه، در قبرستون حجون در مکه، و حضرت خدیجه رو گذاشتن توی قبر. این شباهت داره به اون چه که راجب فاطمه بنت اسد در مدینه انجام دادن. مادر حضرت امیر رو هم که فرمود مادر منه، پیغمبر خدا در مدینه خودشون رفتن تو قبر و فاطمه بنت اسد تو قبر گذاشتن. خواستم یه یادی از این بانوی بزرگواری که خدمتش به اسلام و به پیامبر خدمت بزرگی بود، اون سالی که از دنیا رفت، اون سال رو عام الحزن گفتن. عام الحزن، پیغمبر هم یار درونش خدیجه رو و هم یار بیرونش حضرت ابو طالب رو از دست داد در اون سال، که به ایشون گفته شد دیگه نمان در مکه، اخرج لقد مات ناصرک. ایشون گفته شد دیگه نمان در مکه. از همین جای عرض سلامی داشته باشیم. من به ذهنم آمد امام حسین سلام الله علیه از شعبان سال 60، پنجم شعبان سال 60 تا هشتم ذی‌الحجه سال 60، نزدیک 5 ماه تقریبا حضرت در مکه بوده، امام حسین سلام الله علیه در مکه بوده. خیلی شبها رو می آمدن تو قبرستون حجون کنار قبر حضرت خدیجه احیا می گرفتن و با خدا مناجات می کردن، شعرهایی رو میخوندن کنار قبر حضرت خدیجه. من چون شب هفتم ماه مبارک رمضان است و نزدیکیم به ایام ارتحال حضرت خدیجه، برخی از این شعرها رو بخونم. یا رب یا رب، یا رب یا رب، انت مولاه ارحم عبيدا إليك ملجاه. طوبى لمن كان خائفا نارقا يشكو إلى الجلال بلواه. خدای مولای ما تویی، به این بنده خودت رحم. خوشا به حال اون کسی که بیداره و با تو نجوا میکنه، با تو درد دل میکنه. این ابیات رو حضرت کنار قبر حضرت خدیجه خوندن. یه وقت یه صدایی تو فضای قبرستون هجون تنین انداز شد، فضای قبرستون تنین انداز شد، گوینده معلوم نبود اون صدا. صوت و کتشتا ملائکتی، صوت که تشتاقهم ملائکتی و کل ما قلت قد سمعناهم ای حسین، این صدای تو رو ملائکه من دوست دارم. چه صدایی که ملائکه دوست دارم. ما حرفا رو شنیدیم، گاهی نفس این رابطه با خدا مطلوب، روایت هم داره خدای متعال به ملائکه‌ای که اونها اجابت میکنن دعوت رو، میگوید که اجابت نکن دعوت بنده من، من دوست دارم صدا بزنم، دوست دارم در خانه خودش کنار قبر حضرت خدیجه با خدا نجوا کرد، تو قتلگاه هم با خدا نجوا کرد، تو قتلگاه هم صدا میزد الهی رسن به قبائه تسلیمن لامرک لا معبود سوا ارکت الخل ترن فی هواکا ایتم تلعیان لکی اراکا فلم قطعتنی فلحب اربن لما هن الفعاد الى سواکن. همینطوری که مشغول مناجات با خدا بود، با لبهای خشک و جگر تشنه، قلب پر از داغ و بدن سوراخ سوراخ شده، یه مرتبه آقا احساس کرد سینه مبارکش سنگین، چشم باز کردید و شمر و جال سلالا صدره و حسرتا کم یستقیص و بجده و شمر من یقت و سلام صلی الله علیک یا ابا عبد الله بسم کل عظیم الاعظم یا الله 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 اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدایا برکات تو در این ماه بر ما افزون فرما، ما رو از روزداران و تالیان قرآن در این ماه قرار بده، این جمع رو حاجت روا بفرما، بیماری های بیماران سخت رو سفارش کردن، خدایا لباس عافیت بپوشن. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، این دوتا شهیدی که این دو روز گذشته در حال روزه توی حرم مطهر رضوی به شهادت رسوندن، دشمنان اسلام، مراجع تازه گذشته، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، حقداران بر ما، همه رو غریق رحمت بفرما حق محمد و آله و عجل فی فرج مولانا.